سلام، روز همهتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما با مجموعه از خبرها و گزارش ها و برنامه های هفتهوار ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. سازمان ملل متحد میگوید که تلفات کارمندان مؤسسات امداد رسانی در افغانستان افزایش یافته است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
سازمان ملل متحد میگوید از آغاز سال 2013 میلادی تا کنون 36 کارمند مؤسسات بین المللی در افغانستان کشته شدند. مسئولان در ولایت هلمند میگویند 4 فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در این ولایت جان دادند و قرار است تظاهرات گسترده امروز بر ضد حکومت در اوکراین صورت گیرد. سلام، این هم مشروع خبرها. سازمان ملل متحد میگوید از آغاز سال 2013 میلادی تا کنون 36 کارمند مؤسسات بین المللی در افغانستان کشته شدند. اسناد و معلومات امنیتی مؤسسات کمک رسانی نشان میدهند که از آغاز امسال شمار دیگری از کارمندان امداد رسانی زخمی و یا هم اختطاف شدند. این رقم نسبت به سال 2012 میلادی افزایش قابل ملاحظه ای را نشان میدهد. مسئولان در ولایت هلمند میگویند 4 فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در این ولایت کشته شدند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که این حادثه 4 صبح امروز رخ داده است. آقای زواک افزود که یک کودک نیز شامل کشته شدگان است. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مسئولان امنیتی ولایت کنر از کشته شدن 2 طالب مسلح خبر دادند. هارون یوسفزی، سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان، به رادیو آزادی گفت این افراد در درگیری که روز گذشته صورت گرفت از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. آقای یوسفزی افزود که در این رویداد 3 طالب مسلح دیگر هم زخمی شدند. با گفته وی در این درگیری به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تاکنون در مورد تبصره نکردند. و امروز یک شنبه، مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی با گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 20 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 78 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 535 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است تظاهرات گسترده امروز بر ضد حکومت در اوکراین صورت گیرد. مخالفین سیاسی در اوکراین خواهان برکناری حکومت و همچنان برگزاری انتخابات پیش از وقت در آن کشور شدند. هزاران تن از معترضان به روز شنبه در بیرون یک کلیسا تجمع کردند. پلیس برای پراگنده ساختن تظاهر کننده ها به لاتوکو به آنها پرداخت و 10 نفر در درگیری با پلیس زخمی شدند. ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور اوکراین، در تازه ترین اظهاراتش از این رویداد ابراز تأسف کرده و گفته است مسئولین این حادثه مجازات خواهند شد. ارسنیلی یاسینیوک، یکی از رهبران مخالف حکومت، گفت که مخالفین به یک اعتراض گسترده آمادگی دارند. حکومت باید سرنگون و رئیس جمهوری استیزا شود. این یک کار آسان نیست. این یک راه جنجالی است. اما به حیث مخالفین متحد، ما اراده قوی داریم که برای آزادی هر طبعی کشور مبارزه کنیم. ما از شرکای غربی خود می خواهیم که تنها سخن نگویند بلکه پیمان ببندند. این یک زمان برای عمل کردن است. در این میان یولیا تیموشنکو، صدر اعظم سابق اوکراین که در حال حاضر در زندان است، از تظاهرکننده ها خواسته است تا بعد تظاهراتشان تا زمان ادامه بدهند که ویکتور یانوکویچ از کرسی ریاست جمهوری استعفا بدهد. اعتراض ها در اوکراین زمان اوج گرفتند که رئیس جمهور این کشور امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا را در اجلاس لیتوانیا رد کرد. پلیس تایلند میگوید حامیان سیاسی صدراعظم آن کشور و مخالفین وی با هم برخورد مسلحانه کردند. بر اساس گزارش ها در این حادثه که دیشب رخ داد، یک تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که اعتراض های خشونت آمیز امروز هم در بنکاک پایتخت تایلند ادامه داشته و در مورد تلفات احتمالی صبح امروز گزارش در دست نیست. با گفته پلیس، تیراندازی های پراگنده هم صبح امروز در نزدیک یک استادیوم ورزشی در بنکاک صورت گرفته است. خشونت های اخیر در تایلند نگرانی ها را در مورد بی‌ثباتی سیاسی در آن کشور افزایش داده است. تظاهرکننده های ضد حکومت گفتند که اعتراض هایشان را ادامه خواهند داد و پلان دارند تا دفتر صدر اعظم تایلند را اشغال کنند. پس سقوط یک هلیکوپتر در جمعی از مردم در یک رستوران در شهر گلاسکوی اسکاتلند تاکنون کشته شدن 8 تن تایید شده است. پلیس گفته 3 تن از سرنشینان یک هلیکوپتر و 5 تن دیگر در داخل رستوران زمانی کشته شدند که این طیاره مستقیماً بالای این رستوران سقوط کرد. در هنگام وقوع حادثه کنسرت در رستوران جریان داشت. در این رویداد 14 تن زخمی شدند که در شفاخانه تحت معالجه قرار دارند. شعبه تحقیقات حوادث هوایی بریتانیا تیمی را به محل حادثه فرستاده تا علت سقوط این هلیکوپتر را دریابد، اما تا حالا انگیزه این رویداد معلوم نیست. قرار است دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز رهسپار چین شود. در این سفر آقای کامرون با اداره ژی جین پینگ رئیس جمهور نو چین گفتگو می کند و تقویت روابط تجارتی در صدر آجنده مذاکرات آنها قرار خواهد داشت. انتظار می رود بیش از 100 تن از تاجران بریتانیایی صدر اعظم کشورشان را در سفر به چین همراهی کنند. گروه های حقوق بشری از دیوید کامرون خواستند تا چین را به خاطر آوردن اصلاحاتی که وعده کرده بود مورد فشار قرار داد. تحلیلگران میگویند از زمانی که کامرون با دلی لاما رهبر تبتی های مخالف حکومت چین در ماه می پارسال دیدار کرد، روابط پکن و لندن سردتر شده است. اما مقامات گفتند که سفر صدر اعظم بریتانیا در واقع یک فرصت برای گشودن صفحه تازه در روابط دو کشور خواهد بود. و رأی‌گیری در مورد 250 مورد تعدیل در قانون اساسی توسط یک هیئت در مصر آغاز شده است. این رأی‌گیری دیروز شروع شد و تا روز سه‌شنبه ادامه دارد. این هیئت شامل 50 عضو از نماینده‌های احزاب سیاسی، جامعه مدنی، اردو، پلیس و نهادهای مذهبی می باشد. زمانی که اسامبلی عمومی این مسوده را تصویب کرد، رئیس جمهور موقت در ظرف یک ماه آن را به همه‌پرسی سراسری می‌گذارد. مصر همچنان جدول زمانی را ترتیب کرده که مطابق آن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سال آینده برگزار می گردد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زادی شنیدید. در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از سحر لیوال برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. سازمان ملل متحد میگوید تلفات کارمندان مؤسسات امدادرسانی بشری در افغانستان افزایش یافته است. شمار از افراد در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دست به اعتصاب غذایی زدند.
به خدا حالت ما را میدیدی که در چقدر خاک که ما میرفتیم در کوچا، در شکم گشنگی دستوب میبرمدیم تا دیگر در خاکای کوچا.
14 معدن جدید در ولایت پروان کشف شده است. مخالفین در اوکراین خواهان استعفای حکومت و برگزاری پیش از وقت انتخابات شدند. در ادامه این برنامه خبری نگاهی داریم بر روزنامه امروز کابل و هم مرور خواهیم داشت به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرش نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. سازمان ملل متحد میگوید تلفات کارمندان مؤسسات امدادرسانی بشری در افغانستان افزایش یافته است. با گفته این سازمان، به همین دلیل پس از سال 2014 میلادی نیازمندی افغانستان به کمک‌های بشری از این هم بیشتر خواهد شد. اما هنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید از آغاز سال 2013 میلادی تا اکنون 36 کارمند مؤسسات امداد رسانی در افغانستان کشته شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد میگوید کارمندان مؤسسات کمک رسانی در افغانستان به تهدیدهای فزاینده روبرو بوده و این تهدیدها را در انگامی که نیروها به رهبری آمریکا برای خروج افغانستان آمادگی میگیرند نگران کننده خوانده است. مارک باودین معاون کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در یک اعلامیه گفت من در مورد این تهدیدها در حالی که افغانستان در یک وضعیت دشوار انتقالی قرار دارد خیلی نگران هستم. خبرگزاری رویترز می نویسد با خروج نیروهای خارجی از افغانستان قوای امنیتی افغان به تنهایی خود در برابر جنگجویان طالبان خواهند جنگید. این مثلا نگرانی های را در میان آن ده کارکنان خارجی و افغان مؤسسات امدادرسانی بین المللی در افغانستان افزایش داده که در عرصه های مختلف پروژه های بازسازی و انکشافی این کشور کار می کنند. سازمان ملل متحد میگوید از آغاز سال جاری میلادی به این سو 36 کارمند مؤسسات کمکی بین المللی در افغانستان کشته شدند. از سوی دیگر اسناد و معلومات امنیتی مؤسسات کمک رسانی نشان می‌دهند که از آغاز سال 2013 میلادی تا کنون 73 کارمند این مؤسسه کشته، اختطاف و یا مجروح شدند و این رقم نسبت به سال 2012 میلادی یک افزایش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. مؤسسات کمک رسانی در افغانستان از سال 1997 میلادی به این سو ارقام تلفاتشان را ثبت میکنند و این اسناد نشان میدهد که تلفات امسال نسبت به هر زمان دیگر بلند است. مارک باودین معاون کننده سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری در افغانستان گفت در ماه نوامبر امسال 9 کارمند این مؤسسه در 2 حادثه جداگانه کشته شدند. در حادثه اولی در 26 ماه نوامبر 3 کارمند یک مؤسسه کمکی در نتیجه انفجار بمی که در کنار سرک جابجا شده بود کشته شدند و در حادثه دومی 6 کارمند مؤسسه کمک رسانی فرانسوی در کمین مردان مسلح در ولایت فاریاب به قتل رسیدند. سازمان ملل متحد همچنان گفتند که سال جاری از سال 2001 میلادی به این سو خونبارترین سال برای کارمندان مؤسسات امدادرسانی در افغانستان به شمار می رود. گفته می شود که در این سال تلفات افراد ملکی و همچنان نیروهای امنیتی افغان نیز افزایش یافتند.
بای انانات ناپسندی که در جامعه بود تانستم مقاومت بکنه و خود ما را رشد بتیم.
فدای نفدای هزارها زنه دیگه هستم.
این روز اگر ما آرام بشینیم نسلی بعدی هم مجبور هستم این مشکلات تحمل کنه.
رهبران زن به زودی از رادیو آزادی.
ساعت 11:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از افراد در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دست به اعتصاب غذایی زدند. آنها ادعا میکنند که از 4 ماه به این سو در پروژه آگاهی دهی عامه انتخابات رسما کار کردند، اما تا اکنون هیچ حقوقی برای آنها پرداخته نشده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بر اساس تفاهم‌نامه آنها مسئولیت مالی این پروژه را به عهده ندارند و تنها مسئول فراهم‌سازی امور لوجستیکی همین پروژه بودند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
مرگ بر انتخابات. صدای مردم مجنون به 3607 نفر تو بیمارش و بیچیست
کردی. اعتصاب غذایی این افراد که خود را نمایندگان 3800 تن از کارمندان رسمی کمیسیون مستقل انتخابات از سراسر کشور معرفی می کنند وارد ششمین روز شده است. این اعتصاب کنندگان که تعدادشان به بیش از 10 تن می رسد در نزدیکی سفارت ایالات متحده آمریکا، در حالی که وضعیت صحی برخشان خوب نیست، خواهان رسیدگی به حقوقشان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شدند. اعتصاب کنندگان مدعی‌اند که از 4 ماه به این طرف از سوی شورای موسوم به سمنگان که ریاست آن را شخص به نام نجیب الله خرم بر عهده داشت در پروژه آگاهی دهی عامه انتخابات گماشته شده بودند. دو تن از اعتراض کنندگان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که حقوقشان از سوی کمیسیون پرداخته نشود به اعتصابشان ادامه خواهند داد.
سید محمد سنگر مسئول تشکیلات 34 ولایت کشور. امروز روز ششم اعتصاب کنندگان برنامه آگاهی یامه انتخابات است. از تاریخ اول اسد سال روان الا 4 ماه برنامه آگاهی یامه انتخابات را تطبیق کردند. از طبقه ذکور و ناس ما به نفع کمیسیون انتخابات و به نفع مردم خود کار کردیم. ما حقوق خود را می‌خواهیم، نمیگذاریم که انتخابات برگزار شود.
اسم فرشته است. نه به خدا حالت ما را می‌دیدی که در چقدر خاک که ما می‌رفتیم در کوچه در شکم گشنگی راستو می برامدیم تا دیگر در خاکای کوچه گم می بودیم. باز در خانه که می رفتیم به چقدر مشکل در خانه برو که تفتش یوسیدی از پشت ما بود دولت خبر داشت.
معترضان می گویند که این پروژه در تفاهم با کمیسیون مستقل انتخابات با تمویل مالی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا ایجاد شده و کارمندانان برنامه های آگاهی دهی را خانه به خانه برای مردم تطبیق کردند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با رد این ادعاها می گویند که مسئولیت کمیسیون در روشنی قراردادهای عقد شده با دونرهای داخلی و خارجی مشخص می باشد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت که مطابق قرارداد آنان تنها مسئولیت عملیاتی و لوجستیکی این پروژه را بر عهده داشتند. آقای امرخیل آگاهی عامه را از برنامه های مهم این کمیسیون عنوان کرده افزود که این برنامه ها از سوی کارمندان کمیسیون و طور منظم در 34 ولایت کشور پیش برده شده است.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ نوو مسولیت
کمیسیون مستقل انتخابات هیڅ نوو مسولیت در این برنامه ندارد. تنها به این انجو در بخش لوجستیک و همچنان کمک های عملیاتی را انجام می دهد. آنها باید همان فرد مسئول را پیدا کنند. کمیسیون مستقل انتخابات هیچگاه همچون یک کارمند را استخدام نکرده و نه هم به کس وعده نموده است.
با این همه اعتصاب کنندگان با صدور قطعنامه خواستار پرداخت حقوقشان از سوی اداره انکشاف بین المللی آمریکا و پیگرد قانونی مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات شدند. این افراد میگویند که در این مدت به تمامی ادارات مسئول به شمول ولسی جرگه مراجعه کردند اما از سوی هیچ نهاد پاسخ مثبت دریافت نکردند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرونه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
یازده و هجده دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مقامات در ولایت پروان از کشف 14 معدن جدید در این ولایت خبر میدهند. آنها میگویند برای استخراج این معدن برنامه های مقدماتی و تحقیقی را آغاز کردند. اینکه کدام معدن اخیراً در ولایت پروان کشف شدند در گزارش بشنیم که احمد هنایش فرستاده است.
مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند 14 معدن جدید در این ولایت کشف شده و تحت بررسی های تکنیکی قرار گرفته است. با گفته مسئولین ریاست معادن ولایت پروان در جریان ماهای اخیر یک گروه از متخصصین در شماری از مناطق مختلف و ساحات کوهستانی این ولایت به تحقیق و شناسایی مواد مهم معدنی پرداختند که در نتیجه آن 14 معدن جدید کشف شده است. انجینر عبدالاحد رئیس معادن ولایت پروان در این مورد به روز شنبه به رادیوی آزادی گفت
تا فعلا 14 معادن در سطح پروان جدیدن کشف شده و نمونه مسئله برداشته شده و به سروی معدن جهت تثبیت عین امومنرال به سروی جیولوژی فرستاده شد تا در آینده بتانیم ما سروی معادن کار کنیم که در آینده بتانیم که تمام شرکت هایی که خواهشمند قرارداد ازی باشه که ما او را به قرارداد بسپاریم.
رئیس معادن ولایت پروان همچنان در مورد نوعیت و ساحات معدن‌های تازه کشف شده در این ولایت میگوید این معادن شامل سرب، مرمر، آهن، کرومایت، جست، مس، زغال سنگ و غیره است که به آن دسترسی پیدا کرده‌اند.
معدن سرب گالینیت است که در سیاگرد است، معدن کرومایت است در سرخ پارس است، معدن جست است در سیاگرد است، معدن مس است در سرخ پارس است، معدن آهن و پولیمیتال است که هم در سرخ پارس است و معدن زغال سنگ در سیاگرد است و سنگ مرمر و کلسیت است که در سالنگ ما داریم، سنگ کوارس است در سالنگ داریم، سنگ پولیمیتال آهن و هماتیت هی هم در سالنگ است، معدن سیدریت است که از جمله منرالای آهن است که هم در ماده سای جبل سراج کشف کردیم، معدن کرومایت است فعلا نو در کوی صافی و دره قربان داریم و معدن پگماتیت است که در سنگای قیمتی و نیمه قیمتی که در سایه اطراف خود شهر چاریکار است.
شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که در حال حاضر زمینه برای استخراج معادن تا حد مساعد است و باید دولت برای دستاوردهایش در این خصوص بدون تعلل توجه داشته باشد. عندلیب مشتری کارشناس مسائل اقتصادی در این مورد میگوید:
نه تنها در ولایت پروان بلکه در سر تا سر افغانستان بخصوص در صفات شمال و مرکزی افغانستان زمینه استخراج معادن دقیقا مساعد است و دولت افغانستان میتونه خودش هم در این قسمت سرمایه گذاری بکنه و سرمایه گذاری خارجی را تشویق بکنه، میتونه سکتور خصوصی را هم در این زمینه اجازه بده، فرصت بده تا استخراج معادن صورت بگیره.
پروان در 45 کیلومتری شمال کابل از شمار ولایت‌های مرکزی افغانستان است که با داشتن ساحات زیاد کوهستانی به قول متخصصین زمینشناسی منابع خوبی و مناسبی برای به دست آوردن مواد معدنی در این ولایت وجود دارد که تا حال تنها سرمه و زغال سنگ در دو منطقه استخراج شده است که آن هم به صورت غیر مسلکی بوده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:21 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز به کابل آمد و با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد و از تلاش هایش به منظور پروسه صلح افغانستان هم یادآور شد. همین موضوع در تعداد زیاد از روزنامه های امروز چاپ کابل به چشم می‌خورند. بیشتر از سید فتح محمد بها بشنیم که تعداد از این روزنامه ها را مرور کرده.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و مقاله هایشان را به سفر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به کابل اختصاص دادند. آیا پاکستان و افغانستان اهمیت صلح را درک نمودند؟ عنوان سرمقاله چاپ امروز روزنامه آرمان ملی است. سرمقاله نویس نوشته است که حالا بر علاوه حکومت ملکی پاکستان، نظامیان آن کشور نیز اهمیت صلح و ثبات در افغانستان و منطقه را درک نمودند. به نوشته روزنامه پاکستانی ها پی بردند که اگر آتش افروخته شده توسط آنان در منطقه خاموش نگردد، پاکستان را نیز خواهد سوختاند. نویسنده سرمقاله ابراز امیدواری نموده است که سفر نواز شریف و کابل فصل نوی را در روابط میان افغانستان و پاکستان بگشاید. روزنامه غیر دولتی سرنوشت سرمقاله امروز خود را تحت عنوان جنگ جاری در افغانستان و آینده خراب پاکستان به چاپ رسانده است. در این سرمقاله آمده است که مقام‌های پاکستانی همواره تعهدات همکاری را در روند تلاش‌های صلح افغانستان نمودند، اما تا حالا در این زمینه اقدامات عملی نکردند. به نوشته روزنامه با آنکه شعله های جنگ در افغانستان اکنون دامن پاکستان را نیز گرفته، اما نظامیان پاکستانی هنوز هم برای برقراری صلح در این کشور همکاری نمی کنند. نویسنده مطلب در ادامه افزوده است که اگر پاکستان و ایران در 12 سال گذشته به جای مداخله در امور افغانستان با این کشور همکاری میکردند، امروز امنیت افغانستان تأمین می بود و نیاز به باقی ماندن سربازان خارجی نیز در این کشور وجود نمی داشت. روزنامه محور نیز در صفحه نخست چاپ امروزش مطلب تحلیلی را در رابطه با سفر صدر اعظم پاکستان به کابل به نشر رسانده است. در مطلب آمده است که پاکستان تلاش دارد تا پروژه طالبان را طور مدیریت کند که امکان رابطه آمریکا در آن اندک باشد. با باور نویسنده حالا پاکستان با آمریکا اختلافات زیاد دارد و به همین خاطر صدر اعظم آن کشور سفرهای را به افغانستان و سایر کشورهای منطقه آغاز نموده است. روزنامه محور در یک مطلب دیگر بدون ذکر منبع نوشته است که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان در شهر کراچی پاکستان با ملا برادر دیدار نموده است. روزنامه به نقل از برخی روزنامه‌های پاکستانی نگاشته است که این دیدار فقط یک دقیقه و زیر نظارت شدید نظامیان پاکستانی انجام شده است. و روزنامه دولتی هواد در سرمقاله امروزش نوشته است که این بار باید چشم براه عملی کردن تعهدات صدر اعظم پاکستان باشیم. روزنامه بخشی از سخنرانی های روزنامه بخش از سخنرانی های اخیر رئیس جمهور کرزی را نقل کرده که گفته است صلح در افغانستان اول در دست آمریکا و بعداً به دست پاکستان است. با نوشته روزنامه آقای کرزی از نواز شریف خواسته تا ملا برادر را به گونه کامل آزاد سازد. روزنامه هواد همچنان در صفحه نخست خود با خط درشت اظهارات آقای شریف را هم به چاپ رسانده که گفته است پاکستان سهولت های را در روند تلاش های صلح افغانستان فراهم خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد ترجمان های افغان که عاشق سربازان آمریکایی می شوند و می خواهند با آنان ازدواج کنند در برزخ از مشکل ویزای سفر به آمریکا قرار گرفتند. گاردین می گوید که آمریکایی ها در مورد پروسه مهاجرت که آنان را از عزیزانشان در افغانستان دور نگه داشته انتقاد می کنند و آن را بی عدالتی عنوان می نمایند. روزنامه قصه ماری اند رولنز را می کند، سرباز زن آمریکایی که دوست یک ترجمان افغان به نام زیا شد. ماری با گاردین گفته که وقت چندین سال پیش به افغانستان اعزام شد توقع نداشت که عاشق شود و سرانجام در آنجا ازدواج کند. او میگوید با زیا یک ترجمان افغان در شرق افغانستان ازدواج کرد و در حالی که حمل داشت به آمریکا رفت تا کار ویزای مسافرت شوهرش را تمام کند. اما میگوید اکنون پسرشان 1.5 ساله شده ولی هنوز برای شوهرش نتوانسته که ویزای سفر به آمریکا بگیرد. ماری میگوید تنها در این مورد فکر میکند که سرانجام زیا بتواند ویزای سفر بگیرد. اما گاردین نوشته که صدها درخواستی برای گرفتن ویزای آمریکا در حال انتظار قرار دارند و تعداد کسانی که درخواستایشان رد شده هم در حال افزایش است. نشریه نیوزویک چاپ پاکستان در مورد مسافرت صدر اعظم این کشور به کابل تبصره کرده است. در این مقاله آمده که نواز شریف در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که برقراری صلح پایدار در افغانستان به یک میکانیزم همه جانبه نیاز دارد. صدر اعظم پاکستان وعده داد که در ایجاد این میکانیزم از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. نیوزویک پاکستان میگوید به نظر می آید که رئیس جمهور کرزی از ابراز حمایت نواز شریف از گفتگوها با طالب ابراز خرسندی کرده است. در این مقاله از قول رئیس جمهور کرزی آمده که در این جای شک نیست که از زمانی که نواز شریف به قدرت رسیده روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود یافته و همکاری میان دو کشور هم افزایش یافته است.
مخالفان در اوکراین خواهان استعفای حکومت و برگزاری پیش از وقت انتخابات شدند. معترضان اوکراینی همچنان گفتند که اعتصاب سراسری خواهند کرد. روز شنبه هزاران تن از معترضان در بیرون یک کلیسا تجمع کردند. پلیس برای پراگنده ساختن انتظار کننده ها به لتوکوب آنها پرداخت و ده ها تن در درگیری با پلیس زخمی شدند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش میکند.
در میان اعتراض علیه حکومت اوکراین به خاطر رد امضای قرارداد همکاری با اروپا، اپوزیسیون اوکراین خواستار برگزاری پیش از وقت انتخابات در این کشور شدند. ارسینی یاتسینوک، رهبر جنای اپوزیسیون به نام بیتکیو شاچینا یا پدروطن گفت آمادگی ها برای اعتصاب سراسری گرفته شده و مرکز مقاومت ملی ایجاد می گردد. حکومت سرنگون و رئیس جمهور بی صلاحیت می شود. این کار ساده و آسان نبوده، راه پرخم و پیچ است. ولی ما به عیسی یک اپوزیسیون واحد برای مبارزه به خاطر آزادی و حق هر یک از ادبای این کشور مصمم استیم. ما از دوستان غربی خود می خواهیم که تنها حرف نگویند و اعلامیه صادر نکنند. زمان عمل است. تا سینوک زمان این مطلب را بیان کرد که در نتیجه مظاهرات دیروز در این کشور تعداد زخمی شدند. وزارت امور داخلی اوکراین میگوید 35 معترض را که در برابر پلیس مقاومت میکردند دستگیر و ساعت بعد همه آنها را دوباره رها کرد. این در حال است که هزاران اعتراض کننده در شهر کیف در مقابل یک کلیسا زمان جمع شدند که پلیس به هدف متفرق ساختن آنها با استفاده از دنده های چوبی و لتوکوبشان پرداختند. مظاهره کنندگان علیه حکومت شعار می دادن. ایوان یک مسئول اوکراینی وضعیت حمله پلیس بر مظاهره کنندگان را چنین بیان کرد. از سوی ما کدام انگیزه و تحریک وجود نداشت. پلیس ها آمدند و بر مردم حمله کردند. آنها را لت و کوب نمودند. یک افسر پلیس که ممکن قماندان آنها بود بالای دیگران فریاد کشید و گفت چی میکنید؟ شما نباید ظلم کنید. اما پلیس ها خیلی ظالمانه عمل کردند. آنها زنان را بر روی زمین کش کردن میبردن. در این میان یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین که در حال حاضر در زندان است از مخالفین حکومت خواست تا در راه اندازی مظاهرات که امروز یک شنبه پلان شده اشتراک کرده و تا زمان این اعتراضات را ادامه دهند که رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ به طور صلح‌آمیز مجبور به استعفا شود. سفارت ایالات متحده آمریکا در کیف در یک اعلامیه گفته است که آمریکا از حکومت اوکراین می‌خواهد که به حقوق مدنی جامعه و اصول آزادی بیان احترام بگذارد و این اصل ارزش‌های دموکراتیکند که بنیاد همکاری‌های استراتژیک آمریکا را با اوکراین تشکیل می‌دهد. چند روز قبل زمانی که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین امضای قرارداد همکاری را با اتحادیه اروپا رد کرد، اعتراضات بر ضد حکومت او آغاز شد و مظاهرات دیروز هم سلسله ای از آن اعتراضات بود.
از تازه ترین ها در اوکراین شنیدین. 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان که سحر لیوال پیشکش میکند.
سازمان ملل متحد میگوید از آغاز سال 2013 میلادی تا کنون 36 کارمند موسسات بین المللی در افغانستان کشته شدند. اسناد و معلومات امنیتی موسسات کمک رسانی نشان میدهند که از آغاز امسال شمار دیگر از کارمندان امداد رسانی زخمی و یا هم اختطاف شدند. مسئولان در ولایت هلمند میگویند 4 فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در این ولایت کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که این حادثه 4 صبح امروز رخ داده است. مسئولان امنیتی ولایت کنر از کشته شدن 2 طالب مسلح خبر دادند. هارون یوسفزای سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان به رادیو آزادی گفت این افراد در درگیری که روز گذشته صورت گرفت از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. قرار است تظاهرات گسترده امروز بر ضد حکومت در اوکراین صورت گیرد. مخالفین سیاسی در اوکراین خواهان بر کناری حکومت و همچنان برگزاری انتخابات پیش از وقت در آن کشور شدند. پلیس تایلند میگوید حامیان سیاسی صدر اعظم آن کشور و مخالفین وی با هم برخورد مسلحانه کردند. بر اساس گزارش ها در این حادثه که دیشب رخ داد 1 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. و قرار است دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز رهسپار چین شود. در این سفر آقای کامرون با اداره ژی جین پینگ رئیس جمهور نو چین گفتگو می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهی تان تا ای بخش برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت می رسد بر نشر برنامه های هفتوار ما. مربع مرج تا دقایق دیگر. نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
همیال ما خودم یک جلارم صد لحظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، موفقیت و سربلندی شما را خواهانیم. در این برنامه دو مطلب داریم. نخست در مورد کلاهای زمستانی که خود افغان ها آن را درست می کنند. به تعقیب آن درباره ببرک خان زدران، یکی از مجاهدینی که در راه استقلال کشور جان باخته است، مطلب ارائه می گردد. با ما باشید. شنونده های عزیز، کلاه به پوشاک گفته می شود که بر سر می گذارند و برخی مردم آن را فرهنگ پسندیده دانسته همیشه کلاه می پوشند. ولی برخی ها از کلاه تنها در فصل زمستان به خاطر سردی هوا استفاده می کنند که کلاه زمستانی معمولاً از پشم و پوست حیوانات تهیه می شود و در جا جایی از افغانستان مردم در زمستان از کلاه های دست دوزی نیز کار می گیرند. در سابق که زمستانها خیلی سرد می بود، بدون کلاه زمستانی برآمدن از خانه مشکل بود و در آن وقت از کلاههای گوشکدار روسی می پوشیدند که امروز هم این نوع کلاه در افغانستان رواج دارد و پوست دوزان در پهلوی دیگر منسوجات کلاههای از پوست نیز می سازند. محمد عثمان، یک تن از پوست دوزان کوچه مرغ فروشی شهر نو کابل که دوکان پوست دوزی دارد، در مورد کلاههای زمستانی این طور معلومات می دهد.
کلاه گرم دیگه دم کلاه گوش پتک، کلاه گوش پتک است سابق و حساب هم رنگ سیاه ازی زیاد رواج داره، حال فعلی هم رواج ازدیاف است. این کلاه هم اینجا هم درست میشه دیگه، ای از روسی هم میایه. همی کلاهی که سابق می ساخته ما کلاه مارینوز بود، این دیگه سمت شمال زیاد استفاده میشه، ولایت ایران، تخار، بدخشان، مزار شریف. غیر از این کلاه پوز دیگه کلاه لبدار است، از قرقل در زمستان استفاده میکنن. کال رنگای روشن خارجی ها زیاد خوش میکنن. در شهر کابل در حدود 100-150 تا پوزدوزا از کلاه سازند در رسته شد شمشیرن.
کلاه‌های زمستانی بر علاوه ای که از پوست قرقل ساخته می شود، از پوست حیوانات چون گرگ، خرگوش و روبانی ساخته می شود که پوست را بعد از آش دادن برای ساختن کلاه کار می گیرند. باسم محمد عثمان پوست دوز می گوید.
ای پوست که اول میارن با ما خام می باشه، باز ما ای را پخته میکنیم، آش میتیم. آش دادن که این پوست خام مندازی پخته میشه، آرد جوکتی نمک خمیر جور میکنیم برش، خمیرو وزیر در خمیرو مندازیم و مدت یک ماه یک دو فصل افته یک دفعه پوست از بین یام پوست کشیده میشه، هوا داده میشه، خشک میشه، پس مندازی. همی چهار افتهش که پوره شد پوست به قیام میرسه. پوست گرگ می خریم 500 افغانی، یک دانه پوست خرگوش می خریم 200 افغانی. پوست خرگوش ما پوستکایش داریم، یک پوستش یک دانه کلاه میشه، هرچی از گرگ از این ولایت های ما میارن گرگ شکار میکنن، باز سر ما مفروشه، باز ما کلاه یخن هر چیز درست میکنن.
کلاه زمستانی انواع زیاد دارد، از پکول پشمی گرفته تا کلاههای پوپکدار تفلانه در بازار یافت می‌گردد و اما پرفروشترین آن کلاههای گوشکدار که از پوست ساخته می‌شود می‌باشد. شیر محمد، دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد بازار کلاه چنین می‌گوید:
شپو ساختیم، پوستش از پوست چنچله است. کلاه زمستانی است. ازارگی است. قیمتش 1.5 است. کلاه شپو است 12-15 است. کلاه قرقلی است 2.5 افغانی. کلاه پلانه پوپکدار 5.5 افغانی است. زنانش 8 افغانی است. مردانش 2.5 افغانی. از خرگوشش 17 است. پشک 2.5 افغانی است. از گوسپندیش 12 افغانی. اربعه است. روزانه 1-2 می‌سازیم. 3 چنچله میشه، 1 کلاه میشه. کلاه زمستانی است. زیاد فروش ما.
محمد یوسف، یک تن از کلاه فروشان شهر نو کابل، نیز در مورد کلاه‌های وطنی عرف‌های دارد.
کلاه زمستانی از وطنی دیگه می قرقل است، پکول است، پکول 5-6 است. قیمت پکول است از 200-300 شروع میشه تا 500. روزانه اینال ما کاستیم تولید میکنیم، روزانه 100 دانه نفر داریم جور میکنن از کلاه، هزار رقم کلاه. یک نفر 5 تا 10 تا جور کنه میتونه.
کلاه‌های زمستانی در بعض مناطق طوری است که زنان آن را با سن‌های مختلف جور می کنند. خودشان نیز کلاه می پوشند که نوع آن را کلاه قرص و یا عرقچین می نامند و عده مردها که بلونگی عادت دارند در زمستان کلاه آن را بدل نموده از نوع کلاه‌های زمستانی استفاده می کنند. حاجی حسین دکان قالین فروشی دارد، استفاده کلاه را در زمستان سودمند دانسته، می گوید:
کلاه زمستانی اینیم از سمت ادارجات بامیان زنا می دختن چارترک، یک قسم چارترک بود بورو می دختن قدی لونگی و چی میکردن، یعنی از سمت مزار عین سودن دوزی جور میکردن. لونگی خب بار زمستان هم در سر مردم می باشه دیگه، تنها بار یک کلاه نازوک سر میکنه، از طرف زمستان هم کلاه مزاری. زنا در زمستان عرقشین بودن، چادرهای پشمی، شالای پشمی، پتایی میگفت. کلاه اینی بی چیزی هست که سر آدم گرم می باشه، وقتی سر که گرم بود تمام وجود آدم گرم است.
به همین قسم اشخاص هم در زمستان شب و روز کلاه‌های مخصوص بر سر می‌گذارند. به خصوص مردم سابق با کلاه‌های پشمی می‌خوابیدند. عبدالعلی، باشنده شهر هرات، درباره کلاه زمستانی مروجی وطنش حرف می‌زند.
قدیم زمستان مردم استفاده میکردن کلاه های پشمی، شوکولات تیار میکردن، میتونم نخدن دور کله خود دستکش تیار میکردن، دستکش های پشمی اینا مال زمستان بود که مردم زمستان استفاده میکردن. شوکولات شب کلاه که همش یعنی برای واسطه گرمی بود، از پشم گسپن میبافتن، ایتو در کله پیدارم میبود، ایتو بعد گوشک دارم میبود، ایتو بله گوشاخت هم میکشید. به اون وقتی که سابق بود کل مردم استفاده میکردن، هم جوان استفاده میکردن، هم کامل سال، هم پیر مرد، همه چیز.
فعلا هم در زمستان کلاه پوشیدن رواج است و حتی کلاهای شپوی پشمی و کلاهای مدروز که از خارج وارد می‌گردد و بیشتر جوانان از روی فیشن آن را استفاده می‌نمایند که کیفیت و گرمی کلاهای وطنی را ندارند. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com
وطن عشق تو افتخارم، وطن در راحت جان
می‌سازد. شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه درباره اینکه ببرک خان زدران کی بود و چی کارنامه های از وی به جا مانده است مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینی آن را تقدیم میکند.
شنونده های عزیز، ببرک خان زدران یکی از مجاهدین افغان است که در زمان امیر امان الله خان به خاطر استقلال کشور مقابل انگلیس ها جنگید و نامش ثبت تاریخ افغانستان می باشد. زمانی که ببرک خان زندگی می کرد، افغانستان زیر سلطه حاکمیت هند برطانوی بود و او یک شخص آزادی خواه. از وی کارنامه های بجا مانده است. همچنان نام ببرک خان زدران پهلوی دیگر هم رزمان و قهرمانان راه استقلال در منار علم و جهل که از آثار تاریخی شهر کابل شمرده می شود، حک گردیده است. گفته می شود در دوره پادشاهی امیر عبدالرحمن خان که نزاع میان مردم سرحدی و هند برطانوی در گرفته بود، امیر عبدالرحمن خان بزرگان قوم را از مناطق سرحدی خواست. چون ببرک خان زدران کلان قوم بوده و هم خودش داوطلبانه خواهان برقرار ساختن تشنج بود، به حضور امیر آمده و با قهرمانی هایی که نمود بر رتبه نایب سالاری رسید. قطعه زمین نیز از او به جا مانده است که به نام چمن ببرک یاد شده و عده مردم ناتوان و خیمه‌نشینان در قسمت از آن زندگی می کنند. نجیب الله زدران ببرکزی کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان که از خانواده ببرک خان زدران است، وی را معرفی نموده و در مورد شخصیت ببرک خان زدران معلومات بیشتر می دهد.
ما به خاطر ببرکزی تخلص می کنم که پدرکلانم مرحومم ببرک خان زدران نام داشت. از خوست بودن، به قوم جدران بودن. ببرک خان زدران یکی از مجاهدین بود در زمان جنگ استقلال در سال 1919. حامی حکومت و غازی امان الله خان بوده و در جنگ استقلال سهم داشتن. در جنگ سوم افغان و انگلیس به دفاع از وطن پرداخته بوده که در منار علم و جهل که در بغل باغ وحش کابل با یک بلندی که منار در وقت غازی امان الله خان احداث کردند و این منار مناری بوده به پاس مجاهدت و رشادت تمام کسایی که در جنگ استقلال سهم داشتند، چه از افراد عادی که اساکر بودن، چه از مجاهدین که داوطلب رفته بودن، چه از کسایی که قمندان بودن، چه از کسایی که رتبه و منصب ملکی و یا نظامی داشتن، در اوج نوشته شده. نام ببرک خان غازی در بالا در ردیف سوم در منار نامش هم است و به تاریخ غبار و به تاریخ افغانستان در قرن 19 افغانستان در مسیر تاریخ نگاه به استرداد استقلال کشور کتابی است که نام غازی ببرک خان به اسم یک قمندان جنگ در جبهه جنوب در جنگ سوم افغان و انگلیس ثبت است.
ببرک خان زدران در زمان امیر عبدالرحمن خان در قسمت تل که یکی از جاهای سرحدی است با دیگر مجاهدین انگلیس ها را شکست می دهند و در همین جا وی تانه پلیس را می سازد و امیر عبدالرحمن خان مسئولیت چندین تانه دیگر را نیز به او واگذار می سازد. قابل یادآوری است که نام و کارنامه های ببرک خان زدران بر علاوه این که در مطبوعات کشور به چاپ رسیده است، در یک کتاب انگلیسی که نویسنده آن یکی از نظامیان انگلیس است که در منطقه تل قمندان جبهه جنگ بوده، از ببرک خان زدران در کتابش یاد کرده است. باز هم نجیب الله زدران در مورد پدرکلانش ببرک خان زدران میگوید.
در زمان امیر عبدالرحمن خان تا به 1901 امیر عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان بودن، در شکایت های از حکومت هند برطانوی اضافه میشه. بالاخره امیر عبدالرحمن خان به شمول غازی ببرک خان چندین تن دیگه از کلان های وسرانه که در قسمت جنوب بودن اینا را به کابل میخواه و امیر عبدالرحمن خان مسئولیت 12 تانه سرحدی را به غازی ببرک خان میسپاره. تانه در دو طرف خط دوران است و تانه و جای دیگه که به اون طرف خاک افغانستان است، شما زمانی که به بازار تل بیرین در تل که امینکون در تحت سلطه خیبر پختونخوا است، در نزدیک بالای سر یک مسجد و یک نشانی خورده از یک تانه بسیار خورده از ببرک خان امین اکنون هم موجود است. برحال کتابی از منابع خارجی است که War in Tull، جنگ در تل، به انگلیسی است. یک دگرمن انگلیسی به نام جان بوین است کتاب نوشته کرده. کتاب در کتابخانه هند برتانوی و کتابخانه انگلستان موجود است و در صفحه اول از کتاب خود ایره گرمن انگلیسی عکس ببرک خان چاپ میکنم.
ببرک خان لقب غازی را هم نصیب شد و زمانی که تمام سرحدات رسمی افغانستان را میگیرد به رتبه های بالاتر نائل میگردد و در زمان امیر امان الله خان نیز اختشاش های صورت میگیرد که ببرک خان در آن به شهادت میرسد. پوهان رازقی نریوال نویسنده افغان درباره این جنگ که ببرک خان زدران در آن نیز مبارزه نمود چنین توضیح میدهد:
از اینکه او مصدر خدمت زیاد با وطن گردیده بودند، اونا به لقب خان غازی و به رتبه قرمشری اونا فائق آمدند. در موقع سنه 1919 میلادی استند، او بدون اینکه از او کسی دعوت کنه، اونا امرای سید موسی شاه مندوزی که یکی از مشران خوز بودند به حضور امیر امان الله خان میه، چون امان الله خان اونا را میبینه واقعا خوش میشه و او با کمال احترام از او بیعت میکند، که روزی میرسد که بزد علی حضرت امان الله خان اختشاش از طرف مولای لنگ در پکتیا به وقوع میپیوستد و مدر 5 ماه او دوام میکند. البته در خاموش ساختن ای اختشاش خود غازی ببرک خان زدی یا نایب سالار ببرک خان اشتراک کرده و اونا را با خود ذکاوت علمی طبیعیش خاموش میسازد و از مو خاموشی هستند که بالاخره اونا به شهادت میرسد.
یاد افرادی که در کارزار بزرگ استقلال سهم برازنده داشتند گرامی باد. ببرک خان زدران نیز یکی از آنهاست که امروزه با نام خاص از آن یادهایی می شود. روحش شاد باد.
شنونده های عزیز، در خاتمه آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید.
یک قریه و هزار صدا درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا ای که از زرلشت تیر میشی یا از میراثش.
خدای اکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان ام شیرین و ام تلخ مربای مرچ. شیرین به کسایی گفتیم که کارای خوب میکنن و تلخ به کسایی گفتیم که رشوت میگیرن، وان میزنن، گوششان مشنوه اما خدا بکری میزنن، از چوکی دولتی خود سوء استفاده میکنن.
حیرت از غم چکن جون، ما رو میمونی که گه بزنیم یا نی؟
آه چرا نه نه مایک، گب بزن، چلو پتکه میکنی؟
کسایی که کارا را میکنه از شنیدن رادیوی ما پریز هستن غمچکان جان، چون شنیدن این برنامه اونا را مریض میسازه. رو کرا سر مطلب اول برنامه برو بو که در قسمت اول برنامه چی آماده نشست.
بسیار خوب، در قسمت اول برنامه سر به خانه شیر آقا میزنیم. خبر شدیم که در خانهش یک نواسه به دنیا آمده.
دردکه الاتیس چو کاروس موازش خوب نیست.
خوب من میروم یک تکسی میارم که ببریمش شفاخانه. اما نگفتی که در کدام شفاخانه ببریمش؟
از برای خدا چرا گپ نمیفهمی؟ شفاخانه فغان میبریم که خصوصی است.
نه او شفاخانه چندان شفاخانه نیست. یادت نیست که یک شب یادرزاده من کنجا بردیم نزدیک بکشمش بیچاره؟
باید برای خدا خیلی در کدام شفاخانه ببریم؟
در شفاخانه خصوصی نمیبریم که پرسان نیست وزن، در زایشگاه میبریمش.
خیلی شو تیشو یک تاکسی بیار، هر جایی که میبری خب ببر. بچه ما خو رفته سفر، آروس ما خو غیر از ما دیگه کی را داره؟
خیلی نه من رفتم دیگه که تاکسی بیارم.
برو دیگه تیز شو بیادر جان، یک ذره یک تیزیز برو که آروسم درد زیاد شده میره جان خوار.
خویه نمیبینی که روان هستم دیگه، چرا کم تیز برو؟ خیر از خوار نشو بیادر، مریض دار هستیم ما را یک ذره درد کجانه بیادر. تو هم گپ زنده با قسم دیگه تکرار میکنی ها؟ ای نه بخیر از همی چارایی که ترشم به شفاخانه نزدیک میشه ورخطا نشو. ای نال خوب شد اون سرک نفر مخابردار بند کرد. سرشارن کن که ما را اجازه بته بیادر.
ما راست میگه دیادر، ما خو مریض داریم، ما را اجازه میته.
او هم شیره نمیبینی که در دستش مخابره و در کمرش تفنگچه است؟ حتما کدام ظلمن تیر میشه که سرک بند کدن. اگه جرات داری خودت سر صدا کن.
خاله جان دردم زیاد شده.
او مرده که صدا کن که این آروس ما درد زیاد شده میره بلیاز خدا.
ای بابا تو باشی من پایین شم با همراهش گپ بزنم. او بیادر عالمی ما رو اجازه بده که مریضدار هستیم، میبره مریض ما. وی
اجازه نیست بیادر، چی میگی تو؟ نمیبینی که بزرگای را دیگه اول تیر میشه؟ گوشه شو.
او بیادر ما مریض زنانه داریم، باید به زایشگاه بره. اگه نی مریض ما را از دست میتیم یک ذر از خواه بترسین. وی
من چی تو کنم دیگه؟ با ما امر شده که را را بند کنین خلاص.
چطور هستی بچیم؟ درد زیاد شده یا کم جان مادر؟
نه خوره جان دردم دقیقه بعد خیلی زیاد شده میره.
حالا این مردکه چی میکنه؟ او خدایا او بیادر آرس وزش خوب نیست، ما رو بون که بریم جان خوار.
گب نزن خاله کونه مسئول صاحب آمد، از جای تا شور نخورین.
او بیادر اونم از سوست خورد باله دیگه ما را اجازه بده که بریم از برای خدا. راست میگه او بیادر، بان که بریم که مریض دار است.
هر وقت که مسئول صاحب به دفتر رسید با شما را اعلام میکنم.
چه قشل هستی کاکا؟
گوشه شو.
او بیادر تا که مسئول صاحب به دفتر برسه خواروس ما ایجا خدای نخواسته جان خود داد. وی
خاله جان وزم خوب نیست.
خیر از جان مادر، یک دقیقه اگه حوصله کن. خدا میربان از بچه این رو بخیر خلاص میشه و به شفاخانه میرسیم. باش تو کابای صدا کن. او مردکه حالا تیش و کاروس مادر بشد این چرا می نمیفهمی؟
بگویم چند دقیقه صبر کوه نمسوس به دفتر که رسید سرک ایران بشه دیگه چطور کنیم؟ گناه ما چیست؟
او مردکه وقت تولد طفل نزدیک شده، فکر میکنم که در بین تاکسی به دنیا خود آمد.
او بیادر چی میکنی؟ ما را بان که بریم مریض ما اونه وزش بسیار خراب است. ای بابا از برای خدا.
او بیادر یک دفعه برات گفتم که تا مسئول صاحب به دفتر نرسه سرک ایلان نمیشه، چرا که به نمیفهمی کلان آدم؟
به غضب خدا شایی مسئول کدید دیر شدنت ما را
او مردکه اله بیو بیو که نوازه باشه که داخل تاکسی به دنیا آمد.
چی؟ به دنیا آمد؟ متوجه باش که مادرش زود نکنه. چطور است مادرش؟ خوب است؟
شکر خوب است، خوب است. حالا زود باش یه ذره گاو بیا که دروش بزنم. حالا تیر شده گا
اینه من هم شیره این بوتل هوا بگی.
او یالو خیلی ببینی بیادر مرا یه کوبه خوبه بیاد برای خود
دینی مارا این مسئول بریده.
مبارک باشه کاکا نواسه بچه هست یا دختر؟ اگه بچه شیردی ما یادت نره
شنیده گردنتان بزنه شما به احساسا را نزم که نمیخوای ها؟
شنونده های عزیز در این قسمت برنامه یک مصاحبه تقدیم میشه که با یک کاندید صورت گرفته. بشنوین؟
مشنوین. ش
شنونده های عزیز، یه هفته خود به خانه یکی از کاندیدا رساندیم و خواستیم با ایشان یک مصاحبه را انجام بدیم. خب کاندید صاحب، به برنامه ما خوش آمدین.
زنده باشین. تشکر. از شما کیج آمدین و با بنده گپ میزنین، بفرمایید.
اول اگه درباره خود معلومات بدین که نام مکملتون چیست و در کجا زندگی میکنین و تا صنف چند مکتب خوندین و چی کارهایی را انجام دادین.
توبه، مرا همگی میشناسن که نامم شمشیر خان است و تخلصم بروتی. از این که کمه چاق هستم رفیقای مرا جرسقی میگن بیچارا. تا صنف 6 مکتب خوندیم، کارهای زیادی را انجام دادیم، کدامشه بگویم.
خب آقای بروتی، چرا خود کاندید کنین؟ یعنی چطور به فکر شدین که کاندید کنین؟
والا خوشت دیگه، همه تو تصادفی نشدی که شاید چه خوب میگه. دل شیر نداری سفر عشق نکو.
خب کاندید صاحب محترم، شما خود گفتیم تا صنف 6 خوانیم، ولی در سوانه تان خود نوشته شده که شما فاکولته خواندین، یعنی که تحصیلات زیادتر داشتین.
کلگی هم تو میکنن پیسه بتی؟ اون شهادت نامه را مانده که بیخی این ماستری بگی.
خب شما اگر در آینده رئیس جمهور شوین، چی برنامه دارین بر کشور؟
برنامه زیاد دارم که گفتن شال خوب نیست. بازم اون وقتم اون سادم اون مزداد باز براتان میگم. نشیدین که باز شاعر چی خوب میگه؟ هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد.
اگر شما برنامه هایتانه به مردم نگوین، خب مردم به شما رای نمیده.
خب خیلی درست گوش کنین. اول بنده اول امنیت میارم، دوم اقتصاد کشور بالا میبرم با اجازتون، دیگه با اجازتون در زندگی مردم تغییرات میارم، شهر کابل پاک میکنم، پاک پاک از این لوس و کثافات، دیگه گپم دارم دیگه.
کاندید صاحب، 10 سال است که تمام دنیا اینجا آمدن و امنیت آورده نمیتونن، شما چه قسم میارین؟
من میارم دیگه، تو چی کار داری؟ اگه ناوردم بازم اون وقتم اون ساعتم اون مسلات.
شما گفتین که شهر کابل پاک میکنین، دی 10 سال چند شهروال تغییر تبدیل شد اما شهر پاک کدن نتانش، شما چه قسم پاک میکنین؟
من پاکش میکنم، رای پاک کدنش من یاد دارم، فرمولش بشم است.
چه قسم پاکش میکنین؟
تو چی کار داری؟ دل من رقم پاک کدن فرمولش بشم است، کسی را نمیگم.
خب اگه با وطیتون وفا نکدین باز چی؟
اگه با وعده خود وفا کده نتانستم باز ایش دیگه، اونا باز مردم مرا به وفا صدا کنن.
خب تشکر از این که با ما مصاحبه کردین.
دیگه سوال موال نداری؟
نه خیر، امی سوال ها را که جواب دادین کافیست.
خیلی تشکر از شما هم که با پرسش های پاسخ گفتین. خداحافظ.
شنوندوی عزیز، در قسمت برنامه بیاین که از سرگذشت غفار خانم با خبر شویم.
چی شده قندی گل جان؟
اینه بشنو خودت میفهمی.
پس از 30 سال دوباره به وطن برگشتم و در منطقه دی قرتک زمین خریده و خانه آباد کردم. از اینکه به هنر موسیقی زیاد علاقه داشتم، یک جوره طبله و یک دانه آرمنیه نیز با خود داشتم. قصه کوتاه، وقتی همسایه‌های کوچه ما طبله و آرمنیه را پیشم دیدن و صدایش شنیدن، پشت سرم گپای تا و بالا زدن و در یکی از روزا همسایه در به دیوار اولی مام همی که مرا دید گفت:
خیرت از غفار جان، خبر شدیم که کسب دلاکیره گرفتی و در خانه طبله و آرمنیه داری و سازنده شدی. ها؟
برش گفتم: پدر گل خان، موسیقی هنر است، هر کس موسیقی نواخته نمیتونه، آسان نیست. پدر گلخان گفت:
بان مارا، حال دلت هست که کل کوچه را دلاغ بسازی؟ ها؟
از این که زیاد سرم گپ زدن و هر روز در کوچه سرم پرزه رفتن، طبله و آرمنیه را فروختم و رفتم چند جوره کفتر خریدم که دق نیارم و با خود گفتم برو حال کس سرم گپ نمیزنه. اما یک چند روز تیر نشده بود که گپ مردم باز شروع شد که ما چون همراه یادم رفت آمد نکنین که کفتر باز برآمد، این حال چند روز بعد صد باز هم میشه و دگه دگه گپا. با شنیدن این گپا کفترها را فروختم و رفتم یک چرخطار و چندانه کاغذپران خرید و آمدم خانه. اما امی که کاغذ پرانه قیل کدم، یکی از همسایه های کوچه سرم صدا کد:
بشک بشک غفار جان، حال ببانه کاغذ پران بازی زنهای همسایه را سل میکنی. ها؟
خلاصه در ای حالتان سرم گب زدن، کاغذ پران بازی را بس کدم و رفتم یک چند جلد کتاب خریدم و مطالعه را شروع کدم و هیچ از خانه بیرون نشدم. یک چند هفته که گذشت، در یکی از روزا که از دفتر به طرف خانه می آمدم، بچه همسایه سر کوچیم و امی که مرا دید صدا کرد:
اوه اوه غفار جان، دیروزای دیدنه میشه، صدای تبلیتام شنیدنه میشه و کفترهایتام سر بام دیدنه میشن و کاغذ پرانتام دوالود نمیزنه. خیریت خوب باشه چی گپ هست؟
برش گفتم نه بیادر، از اینکه در کوچه باشم و سر هر کس پرزه برم تصمیم گرفتم که مطالعه کنم و در خانه باشم. با شنیدن این گپ خنده بلند کرده گفت
چرا نمیگی که مرغ خانگی شدیم و تصمیم دارم که چوچه بکشم؟
دیگه پیش بسیار سرم بد خورد و خود کنترل کرده نتانستم و یک سلی ماکم بر روش زدم و خودم به طرف خانه روان شدم. هنوز نان شب نخورده بودم که دروازه کوچه ما تک تک شد. وقتی دروازه را باز کردم دیدم تمام همسایه‌ها و کوچگی‌های ما پشت دروازه ایستاده هستند. فکر کردم که آمدن تا با ما تصفیه حساب کنن که چرا بچه قدوس با سلی زدیم. به همین فکر بودم که یکی از کوچگی‌ها گلو صاف کرده گفت
بشک غفار جان، این حال شنگ غیرت تا نشان دادی آقا. ما تا حال فکر میکردیم که اگه آدم ترسو و بی غیرت هستی، اما وقتی خبر شدیم که بچه قدوس باسیلی زدی آمدیم که از توی مایت کنیم که بادزی در کوچه تنها نیستی و ما امرایت هستیم. بادزی ضرورت نیست که کس را باسیلی بزنی، هر کس که بدت آمد ما را بگو که با مرمی بزنیم شا جان بده.
این مربای مرچ که با صد چمچه زدن و آتش کردن تیار شده بود خلاص شد.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل.